بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاتو، جلسه 42 هفته دی ماه 1400.
نماز بخونم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آخرین نظریه‌ای که در رابطه با حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت باید محضر شریف شما بزرگواران مطرح کنم، نظریه یکی از بزرگان معاصر ماست و ایشون معتقدند که اصل مثبت حجت است و در حقیقت تمسک به دلیلی می کنند که از رهگذر این دلیل ثابت می کنند که وجهی برای عدم حجیت اصل مثبت نیست. دلیل ایشون این است که وقتی که ما حیات زید را استصحاب میکنیم، که شما هم معتقدید اگر حیات زید استصحاب شد آثار را بر حیات زید بار میکنیم، همونطور که در ذهن مبارک دوستان هست، حکم میکنیم به این که تقسیم اموال او جایز نیست و حکم میکنیم به این که همسر او نمیتواند ازدواج کند. ایشون میفرمایند که عرف استیحاش میکند، عرف نمیپذیرد که شما بگویید زید حیات داشته باشد، این را مهر صحت برش بزنید، اما بگویید که نخیر، این زید ما استصحاب حیات میکنیم ولی درجا زده، رشد نکرده، 13 ساله بوده، من دیدمش، الان فقط هنری که من میکنم میگم عرض شود که استصحاب کن حیات زید را. یعنی عرف، اگر دست عرف بدهی، عرف میگه این آدم در جا زده، همون 13 سالگی مونده و این 20 سالی که گذشته این تو عالم ملک بوده، ملکوت بوده، کجا بوده و نرشد کرده. بله، عرض شود محضر شما بین که نرشد لحیهی داشته اصلا هیچ. حالا بعد ایشون میگن حالا افرادی که اصلا محاسن در نمی آورن، اینا موارد شازه، نوع افراد محاسندار میشن. میگه شما اگر این موضوع را دست عرف دادید و گفتید زیدون حیون و آثار حیات را هم خودت میگی که من بر زید بار میکنم، میگم زنش حق نداری بگیری باش ازدواج کنی، اموالش حق نداری تقسیم کنی، ولی نوبت به اولیا که رسید آسمان، اینا پیازداغای بنده است، نوبت با اولیا که رسید آسمان تپید، میگیم نه رشد نمیشود ثابت کرد. خب عرف میگه بابا یا حیاتم نه، یا اگر حیات هست بقیهشم آری، به قول آقا با بند و بیل، یعنی یه بخشش را میپذیری و بخش دیگرش را نمیپذیری. چرا این کار میکنید؟ لذایشون میفرمایند که اگر ما دست عرف بدیم، عرف استیحاش میکنه، سرباز میزنه، نمیپذیرد که بگوید زید حیات داشته باشد اما رشد نکرده باشد، بالغم نشده، چون بالغم لازمه رشد دیگه، نه بالغم نشده، هنوز تو سن طفولیت باقی است. میگه عرف واقعا از شما هم چه حرفی را میپذیرد؟ ادامه میدهد، عرف میگوید این چه حیاتی است، ولی لوازم اون بار نمیشود، ملزوم آمده ولی لازم نیامده، یا گاهی لازم آمده بفرمایید ملزوم نیامده. عرف دست و پهلو را رو هم رفته حساب می کند، مثل بقیه رفتارهای عرفی. ایشون می فرمایند که لوازم عرفی را هم عرف بار می کنه، برای اینکه عرف ادبیاتش اینه، میگه اگر مستصحب را بتوانی استصحاب کنی، یعنی شاربت میگه که این زید حیات دارد. خب این زید حیات دارد چطور نسبت به تقسیم اموالش محکم پاش میستیم؟ نه. شوهر کردن زنش پاش میستیم؟ نه. ولی اگر همین 13 سالگی بوده الان من استصحاب حیات کردم 20 سالم گذشته، میگم رشد نکرده، بالغم، بفرمیدا نشده. انفکاک بین لازم و ملزوم درست نیست. انفکاک دلیل میخواد، شما دلیلی ارائه بکنید که به ما بگوید اینجاش درسته اینجاش درست نیست. اینی که بعضی از بزرگان سراغ امکان و امتناع رفتند، در امور اعتباری و تکوینی آمدند، اون حرف زدند، ایشون جواب میداد به شیخ انصاری، حواس علما اینجاست دیگه، انشاءالله حمله بر صحت اینه، استصحاب میکنیم. عرض شود محضر شما به این که ایشون میفرمند که همونطور که حیات زید من الامور تکوینی است، رشد لحیه من الامور تکوینی است. چطور یک جاش به شارع اجازه میدید در امور تکوینی بفرماید استصحاب کن بقا حیات زید، حیات از امور تکوینی است. خب رشد لحیه من الامور تکوینی است، یعنی به طبیعت الحال کسی که عرض شود محضر شما به این که شما میگید زنده است، یعنی 13 سالش بوده 20 سالم گذشته، بفرمایید الان شده چند؟ 33 سال. این 33 سال به قول آقا چی بوده؟ ایشون محکم میگه شما بزرگان ما تو فقهتون که میرسید میگید به عرف رجوع کنیم، یعنی یک کسی شوخی میکرد میگفت یکی از بزرگان تدریس میکرد، دو سه نفرم کنارش بودند، اینا چی بودن؟ اهل عرف بودن. هر موقع یه موضوعی میخواست بحث کنه میگفت که نظر عرف چیه؟ میگه شما نظر عرف را حجت میدانید تو موضوعات. خب عرف همینجا اگه ازش سوال کنید ایها العرف، حضرت عباسی، اگر من بنا گذاشتم که زید زنده است، حالا گویا از خود صرفاً همطور بنا میذارم زید زنده است، هیچ اثری هم بر این حیات زید بار نمی کنم، توقعی در کار نیست، ولی شما اثر بار میکنید بر این حیات زید. میگه تقسیم اموال نه، میگه مثلا فرزن عرض شود خدمتون ازدواج همسرش نه. خب پس بنابراین این حیات لهو آثارون، و یکی از آثار حیات اینه که این فرد تدریجن تدرجن رشد میکند. الان شده 23 سالش با بله 33 سالش شده. این 33 سال بالغ شده، این 33 سال محاسن در آورده، این 33 سال هر شبت خدمتون اونایی که یترتب علیه العرف و امثال زاله. میگه شما چرا در فقه با عرف مراجعه میکنید ولی اینجا که میرسیم نظر عرف را حجت نمیدانید؟ بعضی از دوستان چون این بحث اصل مثبت ما را نبودن، امروز این شکل بحث من شاید برایشون تازگی داره، ولی همین را خوب دریابید بعد از طریق مباحثه و امثال زاله. لذا ایشون میفرماید که قائل شدن به عدم حجیت اصل مثبت مورد قبول نیست، و بین لازم بین ملزوم امثال ذالک اینها مشکلی وجود نداره. بعد ایشون یک کمکی از شیخ میگیرن که موضوع بحث امروز ما هم انشاءالله همین خواهد بود. از شیخ انصاری کمک میگیرن. چه کمکی؟ میگه نگاه کنید شیخ انصاری هم مثل ما فکر میکند، ولو حالا میره سراغ امتناع و امکان و در امور تکوینیه نمیشود، در امور اعتباری میشود، از این سری فرمایشات بزرگوارانه دارند، ولی همین شیخ انصاری هم فی بعض المواردی که معتقد اصل مثبت حجت هست میگه اذا کان الواسطه تو خفیه، اونجا اصل مثبت حجت است، چون عرف این واسطه را کلا واسطه میدانه. میگه نگاه کنید شیخ انصاری مبناش اینه که اصل مثبت حجت نیست، ولی یه تبصره میزند میگه واسطه علا قسمین، واسطه خفی، واسطه بفرمایید جلی. در واسطه خفی که امروز میرسن مثال میزنم، مثالی که میزنن برای واسطه خفی همین مثالی است که ما قبلا هم زده ایم، منتها اون موقع اسمش نذاشتیم واسطه خفی و الان اسمش میذاریم واسطه خفی، چون مثال زدن برای واسطه خفی همین مثال زدن. مثال شما شک میکنید که آیا موقع وضو گرفتن غسل کردن حاجب و مانی رو دستتون یا در غسل رو بدنتون بود یا نه، چه اصلی جاری میکنید؟ اصالت و عدم الحاجب، اصالت و عدم المانع. تا الان اونه که اصل مثبت را حجت نمیدانستند، تفسره و استثناء هم براش قائل نبودن، میگفتن در صورتی وضوی شما صحیح است که ما بتوانیم ثابت کنیم که پس آب در هنگام وضو به تمام اعضای بدن رسیده است، تا بتونیم اثر شرعی برش مترتب کنیم، و اثر شرعی این است که پس وضوی ما فرمایید صحیح است. یعنی اصالت و عدم الحاجب جاری میکنیم، پس آب به تمام اعضای بدن رسیده در باب غسل یا به مواردی که مربوط به وضو هست رسیده، پس وضوی من صحیحه، غسل من صحیحه. مقاومت میکردن تا الان، میگفتن نه این اصل مثبت هست، اصالت و عدم الحاجب شما نمیتونید با اصالت و عدم الحاجب عرض شود بگویید وضو صحیح هست، غسل صحیح هست، چرا؟ چون اصل مثبته. یعنی چرا؟ چون معنای اصل تعدل حاجه باید بگیریم پس آب تمام اعضای بدن رسیده، این پس آب تمام اعضای بدن رسیده، بفرمید لازمه اصالت و عدم الحاجبه، لازمم لازم عقلیه یا عادیه، و بخواید اثر را بل لازم بار کنید صحت وضو یا صحت غسل، نمی شود اثر را بل لازم بار کرد. ایشون می فرمایند شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این مسئله پس آب به تمام اعضای بدن رسیده را واسطه می داند، اما اسمش را می گذارد واسطه بفرمایید خفی. یعنی چی؟ یعنی عرف این فلسفه هایی که ما درست می کنیم و بالا پایین می زنیم و حرف، این حرف را گوش نمی ده عرف. عرف میگه که شک داشتی که آیا حاجب و مانی در اینجا وجود داشت یا حاجب و مانعی وجود بفرمایدا نداشت، اصلم جاری کردی، شارعم به اجازه داده بود استصحاب مانعی که نبود قبلا، الان استصحاب میکنیم بفرمایدا عدم الحاجب عدم المانع. میگه عرف زود عبور میکند، اگه وضو گرفته میگه وضوم چه هستا، اصلا توجه به این واسطه تو این وسط نمیکند، چون واسطه بفرمایدا واسطه خفیه. حالا برای واسطه جلیه مثال میزنم، ولی ایشون چون میخواد، چون ایشون خیلی جالبه، معتقده به این که چه واسطه خفی باشد چه واسطه بفرمایید جلی باشد، چون ملاک نظر عرف میدانند چه در واسطه خفی چه در واسطه جلی. ایشون میگه عرف میگه اگر احیانا چیزی را شما استصحاب کردید، بقیه موارد هم عرف برش بار میکند، حیات زید را که استصحاب کردید، عرشبت خدمتون رشد لحیه و امثال زالکم برش بار می کند، و اگر نظریست کرده اید که کاری انجام بدید، شاره میگه که این و اون چه فرق میکنه، اگر حیات زید را بار کردید لازمه حیات زید اینه که این رشد و بلوغ و نمو و امثال زالکم داشته باشد، پس با خیال راحت آقا اگر اونجا نظر کرده که اگر طرف رشد لحیه پیدا کرده باشد علما را اکرام بکند، تردید نکنه سه شنبه را به چهارشنبه بفرمایید نیندازه، عقب نیندازه. ایشون نظرش اینه که چه واسطه خفی چه واسطه جلی فرق نمی کنه. میگه نگاه کنید، مؤید حرف ما این است که شیخ انصاری رفته سراغ عرف، میگه تو این مثال اصالت تو عدم الحاجب که ما میخوایم بگیم وضومون صحیح هست، عرف توجه نمی کند که آیا این لازمش این هست پس آب به تمام بدن رسیده یا نرسیده. میگه موقعی که مانع نباشه خود به خود بفرمایید یعنی آب بفرمایید رسیده، یعنی وضویی هم که من گرفتم درسته دیگه، چه حرفیست. پس داستان را میبرد رو چی؟ ایو الفضلا یک کلمه نه نوشتم تو فضا عرف مسئله را میبرد ایشون روی عرف. توضیح بیشتری خدمتتون عرض بکنم، توضیح بیشتر همین بود که عرض کردم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب فرائد یا در کتاب رسائل شریفشون عرض شد خدمتتون بحث واسطه خفی را مطرح کردن، و در واسطه خفی می فرمان اصل مثبت حجته. میگیم چرا شیخ انصاری آروم پای عرف را به میان می کشه، و می فرماید عرف لوازم خفیه را بار می کند. ایشون میگه حتی بعضی واسطه جلی را هم مطرح کردن که خود ایشون جز کسانیست که چون مبناش عرفه دیگه رحم نمی کند، نه به واسطه خفی نه به واسطه بفرمایید جلی، یعنی میگه همشون مشکل ندارن. ولذا اظهار می کند میگه ما معتقدیم چه واسطه خفی چه واسطه جلی مطلقا حجت است، و اگر از ما سوال کنند ما هو الدلیل علی ذلک نقول دلیلنا العرف، امروز چه خبر آجا؟ گنبد میسازه. گفت کاری به کار ما که ندارن دیگه، کار خودشون میکنن. خب کی میخواست فرمایش داشته؟ شما غیبت کبرا بودید، کجا بودید؟ بخیر انشاءالله سوغات سفرم برای علما بیارید، تنها سفر نرید. والا بفرمایید. کدام عرف؟ نه ایشون میگه عرف، میگه شما آخه عمده دلیلتون چیه که لازم را خط روش میکشید؟ نه امروز میاد بمبارونه. میگه دلیلتون چیه که شما لازم، شما چون نبوده اید و الان حق اشکال کردن ندارید، آه حضرت عباسی بذارید دو سه بار دو سه روز بگذره خیس بخورید بعد اشکال کنید. الان ما کلی حرف زدیم این چند روز گذشته، آیونم عنایت کردن، حرف شیخ انصاری را، حرف مرحوم آخوند را، حرف مرحوم حائری را، حرف بزرگ دیگری را و امروز هم حرف بزرگ دیگری را آیون توجه کردن. اصلا معروفه. حالا اجازه بدید یک، نه اونجا نتیجه نداره، بنایی که میشه کارش کرد، بیا اینجا ما تحمل میکنیم، بیا نه بشینید، مهم نیست، ما تحمل میکنیم، اجازه بفرمایید. شما بفرمایید. اولا ایشون خفی و جلیش رو فرق نمیذاره، حالا کار به شیخ انصاری ما نداریم، ایشون رو فعلا میخوام بگیم، منتها از شیخ انصاری کمک میطلبد که میگه نگاه کنه شیخ انصاری هم یه واشکی رفته سراغ عرف، منتها سراغ عرف رفته تو واسطه خفی رفته سراغ عرف، توجه فرمودید. ما حرفمون اینه، حرف کلی و مبناییمون اینه که اگر شارع مقدس شما را به عنوان عالم حساب کرد، همین که این فرمایش شما را تکرار میکنه، یعنی شما اگر احیانا زید الان اینجا هست عرش و خدمتون میگید زید است و تمام آثار برش بار میکنید، خب اگه شارع مقدس هم گفت که شما بگو علم دارم، همون جنبه یک عرش و جعل و کاشفیت و همه اینا، اگر احیانا شارع به شما این اجازه داده که زید را حی حساب کنید، چرا بر این زید حی آثار بار نمی کنید؟ یا به تعبیر حضرت امام میگه بیل به کمر لا تنقض الیقین به شک خورده که اثر متیقن را بار می کنید ولی اثر لازم متیقن را نمی خواهید بار کنید؟ بیل به کمرش نخورده. شما پیش خدا آمده اید که شارع مقدس موقعی که میگه لا تنقض الیقین به شک، یقین را با شک نقض نکن، یعنی تو این محدوده، این از کجا؟ یا به مرحوم های حائری که میگیم انصراف ادعا میکنی، از کجا؟ لا تنقض الیقین به شک، یقینتون را با شک نقض نکنید. حیات که بود که مشکل نداشتید، الان هم که حیات هست بفرمایید. شارع میگه بگو حیات، میگم حیات، بقیه شو دیگه میرم دنبالشا، میگه من گفتم حیات دیگه. عرفم که میگه اگر چیزی ثابت شد بقیه آسانم برش بار میشه. حالا ما یه معید داشته باشیم کافیست. عرض شود محضر شما به این که ایشون میفرمان ما نیاز به دلیل دیگری نداریم برای اثبات این که این. حالا جالب اینه که خودش عروض گفته بعضی ها معتقدن که اصل مثبت، بفرمید آه یادتون هست؟ شهادت بدید، امروز میخواد خدشه کنه. ما حرف خودتو داریم، منطقه تو بی دلیل میگفتیم، ما با دلیل حرف میزنیم. نه نه اون جلی خدا و غیر خدا نداره جا، عرف ملاک فقها هم میگن به عرف مراجعه. جلی نه پیش خدا چه حرف میزن بابا، ما که خودمون چیکار میخوایم بکنیم؟ آجا بردی تو عرفان، منم از عرفان چیز سر در نمیارم. عرض شود محضر شما به این که این هم این نکته. عرض شود خدمتتون به این که ایشون جالبه میگه این فهم عرف در همه موضوعات حجته، یا فهم عرف را حجت قرار ندید در موضوعات، یا اگر فهم عرف را در موضوعات حجت میدانید بگو در همه جا حجت. واقعا حضرت عباسی، شما اهل عرف، حضرت عباسی دیگه از چون رفته بود مکه کنار کعبه ایستاده بود، خیلی دعا کرد، دعاش مستجاب نشد، گفت تو را به حضرت عباس میسپرم. با خدا گفت. حالا شما واقع مطلب به نظر عرف اگر احیانا یه چیزی را بار کردید برای یه مطلبی، مثلا فرزن عرض شود خدمتون این که گفتند که بنا بگذارید که زید زنده است و امثال ذالک همونطور که سابقا زنده بود، شما آثار روزانه را برش بار میکنید یا نه؟ بله، آثار روزانه را برش بار میکنید. این آقا به خونش میرود، این آقا عرض شود خدمتون این که نون میخرد، این آقا چیکار میکند، همه این آثاری که متعارف بوده برای این زید، همه اینا را برش بار میکنه. بنابراین ایشون میفرمایند ما معتقدیم به وحدت قضیه، یعنی قضیه ما در هر دو یکیست، حیات یک قضیه است. منتها شعار دست ما را باز گذاشته، الحمدلله شعار خیلی کار خوبی کردید، دست ما را باز گذاشتید، گفتید فکر کنید و بنا بگذارید که زیدی هست، میگیم چشم، بقیه شو دیگه اجازه خودمون دنبال کنیم دیگه. این فرمایش ایشون. منتها راجع به واسطه خفی و جلی عرض شود خدمت شما به این که بله، نه ما که دلشون همیشه به دست بولیم. عرض شود که سؤالی که مطرح اینه که اگر در استصحاب واسطه خفی باشد آیا اصل مثبت حجت است یا حجت نیست؟ اگر واسطه جلی باشد چه شکلی است؟ من برای هر دو این فرض مثال میزنم. عرض شود محضر شما به این که از من سوال کردید نظر خود شما چیست؟ من واقعا این نظر را نظر قریب به واقع دیدم، این نظر را، این نظری که عرض کردم، این نظر اخیر را. این که حالا ما بگیم صغرایی درست می شود باید یه کبرایی به اون زمین بشود و اینا، عرض شود خدمتون خیلی معونه بره، یا ببریم سراغ انصراف، یا ببریم سراغ قدر متیقن، یا ببریم سراغ امور اعتباری و امور عرض شود تکوینی، خیلی سنگین شد. اونی که سبکه اینه که شاره به من گفته افرز به این که زید حیات دارد. اگه من فرض کردم زید حیات دارد، خود شاره هم گفته، ایناش هم گفته، خب بقیهش هم موضوع دست عرفه و عرف موضوع که آمد آثار بار میکند. حالا من راجع به واسطه خفی بگم، واسطه جلی هم عرض کنم. چه از همین یه تأکیدی هم بکنم راجع به این، ایشون میفرمند واسطه جلی هم باشد فرق نمی کند. چرا؟ چون معیار ما این نیست که عرشبت نادیده میگیرد یا نادیده نمیگیرد. معیار ما این است که اون موضوع که ثابت شد لوازم هم برش بار میشود، اون لوازم چه لوازم خفی باشد چه لوازم جلی باشد فرق نمی کند. عرشبت محضر مبارک شما بین که اگر یک واسطه خفی شد که مثالش هم الان محضر علما یا علام به حجج اسلام دامت شوکته هم عرض کردیم، به گونه ای که فقط انسانهای دقیق به اون توجه دارن، طلبا توجه دارن که مرتب سرشون تو کتاب استون امثال ذالک، آقا حالا که اصالت و عدم الحاجب جاری کردی میدونی باید بگویی پس آب به همه اعضاء بدن رسیده است تا وضویی که گرفتی صحیح باشد و اثر شریف. میگه متعارف مردم موقعی که گفتن از اینه که مانی در کار نبوده، یعنی آب فرمایید رسیده و یعنی وضوم درسته دیگه، حالا نمیگن آب رسیده، میگن وضوم درسته، یعنی سریع میپرن میرن سراغ صحت وضو. این ره 100 ساله را یک شبه طی میکنه. ایشون میفرمان گفتن که اینجا اصل مثبت حجته، زیرا سومی تا میگیم سومی معنای دیگه تو ذهنتون میاد. سومی یعنی اثر. چون ما یه حیات زید داریم یا عدم الحاجب داریم، عدم الحاجب داریم، یه بفرمایید چیزی داریم که پس آب به همه اعضای بدن رسیده، یه سومی داریم، سومی همون صحت ال بفرمایید وضو است که اثر شرعی است. این آیون معتقدن در واسطه خفی میگن سومی از نظر عرف همون اثر اولی است، سومی اثر بفرمایید اولی است. یعنی اگر صدقه هم میخواید بدید مثل این است که اثر را بر چه بار کردید؟ بر خود حیات زید بار کردید. یعنی بین متیقن و بین لازم عقلی و اثر شرعی، چون لازم عقلی حالا یا لازم عادی میگن بسیار خفی هست، عرف بهش توجه نمی کند و اثر شرعی را اثر متیقن می داند. مثالی که زدم دیگه تکرار نکنم. مثال چی بود؟ عدم الحاجب. این اصال تو عدم الحاجب، پس این واسطه است، پس آب به تمام اعضای بدن رسیده است. حالا که رسیده است، وضویی که پس من گرفتم اثر شرعیش اینه که این وضو بفرمایید صحیح است. میگه عرف اون اثر را که مال اون سومی هست، اون اثر را که انما مال اولی میداند، یعنی مال اصالت و عدم الحاجب میداند. عرض شود محضر مبارک دوستان فاضلمون و معاصرمون، اما گاهی واسطه جلیست. اینا بر مبنای چه کسانی ما داریم صحبت میکنیم دوستان فاضل؟ واسطه خفی و واسطه جلی بر مبنای کسانی که اصل مثبت را حجت نمیدانند، آمدن بین واسطه خفی و واسطه جلی فرق انداختند. اما اگر ما محور را بردیم روی بفرمایید نه حجت نه محور را بردیم روی عرف، دیگه جلی و خفی مطرح نیست. میگه عرف میگه که اگر چیزی برات روشن شد آثار و لوازمش هم برش بار کنید. برای واسطه جلی که خیلی واسطه آشکاره و نمیشه از این واسطه به تعبیری گذشت، به تعبیری ناقیون میگه نمیشه گذشت، سد راهه، بی این راحتی نمیشود درستش کرد. شیخ انصاری میگه من الامور تکوینیه است، پس بنابراین قابل اثبات نیست. مرحوم آخون میفرماید که نا قدر متیقن در مقام تخاطب اثر خود بفرمایید متیقن است. شیخ حائری بزرگ ما میفرماید که نا انصراف در لا تنقض الیقین به شک منصرفه به چه است؟ اثر متیقنه. اینا اگر میگن همینه که میگن اصل مثبت حجت نیست، مثالی که میزنن این است که اگر آمدیم حیات زید را استصحاب کردیم، میخواید نتیجه بگیرید، پس محاسن زید هم نمو پیدا کرده، رشد کرده، یا اصلا محاسن دار شده. حالا رشد کرده مال کسیست که مثلا به قول اون آقا 2 سانت بوده محاسنش، حالا مثلا 4 سانت شده، ولی نه اصلا رشد لحیه نسه لحیه دار شده. اینا میفرمایند که اینجا اگر بخواهیم اثر شرعی را بر این نمو لحیه بار کنیم، اونه که اصل مثبت را حجت نمیدانند، میگن در اینجا چون واسطه که عبارت است از صاحب لحیه بودن و رشد لحیه، واسطه خفی نیست بلکه واسطه جلی هست، ما نمیتونیم اثر شرعی را بر این واسطه بار کنیم. ولی اگر قصه را بردیم روی مسئله بفرمایید عرف، دیگه ما کاری به واسطه نداریم. ما میگیم شارع مقدس اجازه داده به ما، گفته این زید که دیروز در خدمت جناب عالی بود صبحانه خورده بود خونه شما مفقود شده، مدتی هم هست مفقود شده، مدت. شارع میگه نه، استصحاب کن بقا حیات زید. میگه اگر من استصحاب کردم به قاحیات زید دست عرف بدم، میگه بابا پس الان بالغ شده، الان عرشبت ریشش در آمده، امثال ذالک. حالا اینه که نمیتونم بگم ازدواج کرده، چون این روزا ازدواج کردن کاره بفرمیدا مشکلی شده، خیلی من نمیتونم اون اثر را به این راحتی برش بار کنم، ولی اون اثرهایی که میشود بار کرد انبات لحیه است به قول آقا، اینا دیگه به پول اینا بستگی نداره، چه بی پول چه با پول ریش در میاد بری آدم، مگر اینکه یه آمپولی تزریق کرده باشه نادرن و امثال ذالک، اون یه بحث دیگریست. ولی به شکل طبیعی و عادی رشد میکند، قدش اگر اینقدر بوده از اون کتولوها که استثناء هستن که گاهی تو تلویزیون هم دیدید که اصلا جلسه کتولوها تشکیل میشه، یه عالمی دارن برای خودشون، عرشبت خدمتون میگه که به شکل طبیعی افراد رشد میکنن امثال ذالک. پس الحمدلله رب العالمین بحثمون تمام شد. البته اگر من میخواستم راجع به اصل مثبت بازم صحبت کنم، یه هفته دیگه باید صحبت میکردم. آیون میگن دیگه حوصله‌مون سر آمده، کافیست، میریم انشاءالله روز شنبه. فردا هم بحث تفسیرمون داریم، روایت اخلاقی اهل بیت هم داریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.